بشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا اینجوری نیستشه بعضی از افراد در همه عمر در آسایش باشن، بلکه ما اینجوری میبینیم. اگر به داخل زندگیشون خواهید دید که نه، اونها هم مشکلات عدیده دارن که ما از بیرون نمیبینیم. بیرونشون دیگران رو کشته، درونشون خودشون کشته. مطلب دوم این که خب علل و اسبابی گاهی باعث میشه که انسان در زجر باشه و یا در آسایش باشه. اگه انسان با یاد خدا باشه همیشه آرامه، دلش آرامه، از خدا دور باشه خب همیشه در زجر و ناراحتی زندگی میکنه. یعنی علل و اسبابی داره، چون علل و اسباب به خدا بر نمیگرده که خدا بخواد که بندش در زجر باشه، بلکه بعضی از اختیارشون سوء استفاده میکنن، باعث دردسر میشن برای یک فردی که خودش به خاطر بدرفتاریش، به خاطر تندخوییش مثلا باعث میشه همیشه ناراحت بشه. اگه همون اخلاقش عوض بشه، خوش اخلاق میشد، یا اگر نگاهش به زندگی عوض بشه، الان وقتی که به بالادستی خودش نگاه میکنه، در هر حالی که باشه در زندگی مادیش زجر میکشه، میگه فلانی فلان ماشین نداره من ندارم، فلانی فلان خونه رو داره من ندارم، چون به بالادستش نگاه میکنه همیشه در حال زجره. اگر این به جای اینکه بخواد نگاهش به بالادست باشه به پایین دست بود، همیشه در حال خوشی و همیشه در حال شادی بود و خوش به حال خودم که مثلا وضعم اینجوری است در حالی که دیگران اینجوری نیستن. در به لحاظ معنوی بله، انسان باید همیشه به بالادستش نگاه کنه و خودش رو همیشه به دکار بنه، اما به لحاظ مادی چین زجر و ناراحتی شما اینجا بیان فرمودید برای همین امور مادی هست، علت اینه که این به بالادستش نگاه میکنه، بله همیشه در حال زجر خواهد بود. پس برمیگرده به این امور و یعنی خداوند تشریعاً برای هیچ بندهش زجر و ناراحتی را نخواست. البته این بحث بحث مفصلی است که ما تو بحث عدل الهی به این بحث پرداختیم.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم ما را همراهی کردید با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که برنامه امروز مورد بهره و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم.
با نام و یاد پروردگار بی همتا و سلام به شما شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، این جانب سید داود حسینی در خدمت شما هستم و اتفاق همکار صدا بردارمان خانم صالح نیا از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. قصه شما را می توانید در ساعت 1:45 بشنوید. داستان‌های تمثیلی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2 تقدیم علاقمندان خواهد شد. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی، برنامه قند پارسی پیشکش شما عزیزان خواهد شد در ساعت 2:15. بعد از آن برنامه زربان را خواهید شنید در ساعت 2:30. برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید و بخش دیگری از خبرها در ساعت 4 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بله، بعد از بخش خبری ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می شود در ساعت 4:10. بعد از برنامه قرآنی در وادی نور، برنامه روی موج جوانی را همکارانم پیشکش شما عزیزان خواهند کرد در ساعت 5. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. گلبانگ غزل عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 6:45 پخش می شود. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:55 خواهید شنید. بعد از آن برنامه پند پیران تقدیمتان خواهد شد در ساعت 7:10. آخرین بخش خبری از رادیو دری امروز در ساعت 7:35 به اطلاعتان خواهد رسید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:27:53 خواهد بود. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. امیدواریم برنامه هایی که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد مورد عنایت و رضایت شما خوبان واقع شود و از برنامه های ما انشاءالله که لذت ببرید. دهه کرامت را گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم که تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را بشنوید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
انفجار در کابل. نگرانی از گسترش ویروس کرونا در افغانستان. خطیبزاده: قطعنامه 2231 برنامه راکتی ایران را محدود نمی کند. و عرف: انتخابات ایران در سایه امنیت برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. انفجار موتر بمب‌گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان یک زخمی بر جا گذاشت. پلیس کابل اعلام کرد که بر اثر انفجار دیشب یک اراده موتر بمب‌گذاری شده در منطقه کارتن نو کابل، یک فرد ملکی زخمی شد. روز گذشته نیز وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده بود که در انفجار دو اراده موتر مسافربری در غرب کابل 7 نفر کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. بزرگترین حمله تروریستی 18 اردیبهشت گذشته به مدرسه سید شهدا در غرب کابل رخ داد که بر اثر آن 80 دانش آموز کشته و صدها تن مجروح شدند. خانواده های کشته شدگان دو انفجار روز گذشته در برچی کابل خواستار توقیف و مجازات عاملان آن شدند. این خانواده ها تأکید کردند باید کسانی که در رابطه با حمله های هراس افکارانه در افغانستان توقیف شدند اعدام شوند. خانواده های کشته شدگان در انفجارهای برچی کابل همچنین هشدار دادند که اگر این عاملان وحشت به سزای اعمالشان نرسند، قتل عام مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. فاطمه محمدی و طیبه موسوی، دو بانوی افغانستانی و از کارمندان سازمان سینمایی دولتی افغانستان یعنی افغان فیلم بودند که در انفجارهای روز شنبه در غرب شهر کابل کشته شدند. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. در دو هفته گذشته دست کم 6 اراده موتر مسافربری شامل مینیبوس و ون در غرب شهر کابل هدف انفجار تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 27 نفر کشته و حدود 30 نفر دیگر هم زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی از گسترش ویروس کرونا در این کشور پیش بینی کرد که شمار مبتلایان تا آخر این هفته به اوج خود خواهد رسید. با گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز دوشنبه با بیان اینکه شمار فوتی‌های کرونا به رکورد 85 نفر در روز رسیده است گفت که کشور در اوج بحران کرونا قرار دارد و دلیل آن بی‌اعتنایی شهروندان به پروتکل‌های بهداشتی است. دستگیر نظری افزود با اینکه برخی از محدودیت‌ها از سوی وزارت صحت عامه افغانستان اعلام شده است، اما متأسفانه نکات بهداشتی از سوی مردم رعایت نمی‌شود و ازدحام مردم در اماکن عمومی مانند مساجد، فروشگاه‌های بزرگ و کلوب‌های ورزشی همچنان ادامه دارد. نظری همچنین بحران کمبود اکسیژن را از بزرگترین چالش‌ها برای درمان بیماران کرونایی در افغانستان عنوان کرده و گفت که تنها راه مهار این ویروس رعایت مسائل بهداشتی است. در همین حال وحید مجروح سرپرست وزارت بهداشت افغانستان گفت که ایران روزانه 2 تانکر حامل اکسیژن مایع به شمال و غرب این کشور می‌فرستد و 4500 کپسول اکسیژن خریداری شده از ایران هم به زودی وارد افغانستان خواهد شد. نگرانی مقامات ولایت بلخ از مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این ولایت عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری از شمال افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
مقامات در ولایت بلخ مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این ولایت را نگران کننده میدانند. در عین حال به کمبود امکانات برای تشخیص مبتلایان به این بیماری از آن میکنند. در پی شیوع موج سوم بیماری کرونا در ولایت بلخ که از اوایل ماه جوزا یا خرداد ماه آغاز شد، مقامات مسئول در ریاست صحت عامه این ولایت و مسئولان حکومتی مردم را بر رعایت نکات بهداشتی و اتخاذ تدابیر وقایوی فرا خوانده و نسبت به خطرات آن هشدارهایی را داده بودند. و گفته مقامات ولایت بلخ طی 23 روز گذشته که همگیری کرونا در این ولایت نگرانی های را در میان مردم برانگیخته و افراد زیاد به این بیماری خطرناک مبتلا شده اند، آمار تلفات نیز نگران کننده گفته شده است. فرهاد عظیمی والی ولایت بلخ که در رابطه با شیوع ویروس کووید 19 با خبرنگاران سخن می گفت، به احتیاطی مردم و عدم رعایت نکات بهداشتی و توصیه های صحی را از عوامل عمده همگیری این ویروس در میان مردم ذکر کرد. عظیمی ضمن آن که می پذیرد که مشکلات در عرضه خدمات صحی و امکانات درمانی در این ولایت وجود دارد، اما بیشتر مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را حاد شدن این بیماری در میان مردم میداند و میگوید.
روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما در اثر این مریضی از بین میره. البته در اول زیاد تبلیغاتی بود که در اثر کمبود اکسیژن بسیاری از مریضی ها در اثر حاد شدن خود مریضی کرونا از بین میره، نه این که کمبود اکسیژن بوده باشد.
عظیمی از شهروندان ولایت بلخ میخواهد که کرونا را بیش از هر زمان دیگر جدی بگیرند و با رعایت نمودن توصیه های مسئولان مربوطه زندگی خود و خانواده ها و همشهریانشان را وقایع نمایند. در همین حال گل احمد ایوبی رئیس اداره صحت عامه ولایت بلخ نیز در عین حالی که بر ارائه خدمات 24 ساعته به بیماران و مراجعان در شفاخانه کووید 19 از سوی پرسنل موظف تاکید میکند، اما میپذیرد که به دلیل مراجعه بیش از حد مراجعان در این بخش مشکلات در ارائه نتایج تست های اخذ شده برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا وجود دارد.
تعداد مراجعین و تعداد کسایی که سمپل و تست میتن بی حد و اندازه زیاد است. لابراتوار رفرنس ما گنجایش در حدود 270 تست در 24 ساعت داره. در این قسمت واقعا که مشکل وجود داره و تال میخوره دادن تست.
ایوبی با باشندگان ولایت بلخ هشدار میدهد در صورتی که دستورالعمل‌های بهداشتی در مورد کنترل بیماری کرونا را رعایت نکنند، گراف مبتلایان در روزهای نچندان دور به شکل سرسام‌آور سیر صعودی خواهد داشت. برخی شهروندان شهر مزار شریف نیز همین شکایت را دارند که برای دریافت آزمایش‌هایی که برای تشخیص کرونا داده‌اند باید روزها منتظر بمانند و و در استراب و نگرانی به سر ببرند. خانم شکیبا سعیدی تجربه خودش در این خصوص را این گونه بیان میکند.
10 روز بعد 12 روز بعد تست از او برش میاد که مثبت است یا منفی است. این طول 10 روز یا طول کمتر بیشتر از 10 روز ایران میمونه که خود قرنطینه بکنم یا مثلا با خانواده یک جا باشه نباشه. خلاصه بسیار مسائل دیگه وجود داره. من خودم شخصا تا به تاریخ 10 تست کرونا دادم، تاریخ 18 یا 19 بود که برام زنگ زدن که تست کرونا شما منفی است و من در طول از این مدت کلا از تمام کار خود عقب مانده بودم.
خواجه شریف الله صدیقی یکی دیگر از شهروندان ولایت بلخ از مردم گله‌مند است که هنوز هم نسبت به این بیماری خطرناک کم توجهی و سهل انگاری میکنند.
ما برای صحت خود اصلا هیچ اعتنایی نداریم. ببینین هر روز صفحات اجتماعی را شما مراجعه بکنین که می مرگ است که مرگ است که تسلیت است، با آن هم ما پند نمیگیریم. اصلا یک فیصد رعایت نمیکنیم. میرسونه که ما با سلامتی خود نمیاندیم.
قابل یادآوری است یکی از مشکلات اساسی که طی روزهای اخیر شهروندان ولایت بلخ را نگران ساخته است کمبود بالون یا کپسول های اکسیژن می باشد که به دلیل افزایش روزافزون مبتلایان به بیماری کووید 19 بسیاری از بیماران با کمبود اکسیژن مواجه گردیدند. در حال حاضر هر بالون اکسیژن 42 کیلویی در بازار آزاد از 8 تا بیش از 15,000 افغانی به فروش می رسد، در حالی که قیمت دولتی آن 350 افغانی می باشد. بر اساس گزارشی که ریاست صحت عامه ولایت بلخ منتشر نموده، تنها در 24 ساعت گذشته 11 تن در اثر ابتلا به بیماری کرونا جان باخته و بیش از 100 تن دیگر به این ویروس خطرناک مبتلا شده اند. بر اساس آمارهایی که از سوی ریاست صحت عامه ولایت بلخ منتشر گردیده، از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این ولایت تا کنون در اثر بیماری کووید 19 تعداد 59,665 تن مبتلا گردیده که از این رقم 287 تن جانهایشان را از دست دادند. اما آمارهای غیر رسمی تعداد مبتلایان و جان باختگان را به مراتب بیش از ارقام اعلام شده می دانند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس حزب جمعیت شاخه نور با اشاره به افزایش ناامنی‌ها در افغانستان اظهار داشت که تمایل دارد با مارشال عبدالرشید دوستم و محمد محقق بر اساس یک توافق و سیاست روشن برای دفاع از افغانستان تلاش کند. با تازگی مارشال دوستم به خط درگیری با طالبان در ولایت‌های شمالی افغانستان حضور یافته است. این موضوع به بحث جدی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و شماری از اقدام مارشال دوستم حمایت کردند. عطا محمد نور در واکنش به این موضوع گفته است که با مارشال دوستم مشکلی ندارد، بلکه همراه با او و محمد محقق می‌خواهد بر اساس یک برنامه روشن برای دفاع از افغانستان کار کند. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان درباره اتحاد گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و اقوام مختلف علیه خشونت‌های اخیر بر این نظر است که
متأسفانه شرایطی که در سال‌های آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه‌های جهادی به کابل اتفاق افتاد تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر می‌رسد که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته و علارغم اینکه آمریکایی ها و ناتو افغانستان را ترک کردن، متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبا و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبا تقویت بسازن. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستن، نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین سازماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی است. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدن و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران ندارد به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه جنگ بسیار وسیع شود و شعله جنگ بسیار برافروخته باشد در افغانستان و این جنگ ممکن است که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او دخیل هستند نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. من از فرصت استفاده کنم یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که ایراد عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اونها وجود داره حتی بستر ایره ممکنه فراهم بکنم که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبان سقوط بکنه این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبان باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که بعد از سقوط دکتر نجیب امکانات از طریق قمندان‌ها و فرماندهان نظامی به صورت تباری و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت، این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیره و این مسئله بسیار نگران کننده است.
سرویس های امنیتی افغانستان حامیان محلی و عوامل نفوذی گروه طالبان در مناطق مختلف این کشور را توقیف می کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت داخلی افغانستان در بیانیه با اشاره به نقش عوامل نفوذی در سقوط برخی مناطق در ولایات شمالی به دست طالبان افزود که این افراد به زودی شناسایی توقیف و محاکمه می شوند. بر اساس بیانیه وزارت داخلی افغانستان افرادی هم که برای پیوستن نظامیان افغانستانی به طالبان میانجیگری میکنند توقیف میشوند. ولسوالی خان‌آباد از توابع ولایت قندوز افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. مقام های محلی ولایت قندوز گفتند که پس از دو شبانه روز جنگ بامداد امروز دوشنبه ولسوالی خان‌آباد این ولایت به تصرف طالبان درآمد و نیروهای امنیتی به بخش دیگر این ولایت عقب نشینی کردند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت که نیروهای امنیتی پس از عقب نشینی از خان‌آباد به سوی پایگاه اردو در حومه این منطقه عقب نشینی کردند و طالبان در حال انهدام پایگاه پلیس این ولسوالی هستند. ایوبی افزود هنوز از تلفات نیروهای امنیتی آماری در دست نیست. این در حالی است که روز گذشته هم بازار ولسوالی علی‌آباد به دست طالبان افتاده بود. اردوی افغانستان مدعی است که این عقب نشینی ها تاکتیکی و به هدف کاهش تلفات افراد ملکی صورت می گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیتی برای برنامه راکتی ایران ایجاد نخواهد کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره بیانیه سران گروه هفت ضد برنامه راکت ایران تصریح کرد که راکت‌های با طراحی بالستیک و کلاهک هسته‌ای جزء برنامه ایران نیست و این گونه قرارداد‌های غیرواقعی سبب از بین رفتن اعتبار ادعا کنندگان می‌شود. بنابراین بهتر است کشورهای عضو گروه هفت با تعهدات برجامی خود عمل کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص مذاکرات ویانا و توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که توافق ما فنی است و از زمان اجرایی شدن مصوبه به مجلس شورای اسلامی ایران دسترسی فراپادمانی به آنها نداریم. اینکه در یک ماه به نتیجه برسیم بدبین نیستم، اگر هم نرسیدیم ادامه شرایط و پاک کردن یا نکردن دوربین‌ها تصمیمی داخلی است. رئیس ستاد انتخابات وزارت داخلی ایران گفت که انتخابات 1400 ایران در سایه امنیت برگزار می شود. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات وزارت داخلی ایران امروز در نشست خبری تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری انتخابات 1400 ایران در پاسخ با سوال خبرگزاری ایران پرس درباره وضعیت امنیت انتخابات تصریح کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ مورد ضد امنیتی برای برهم زدن انتخابات رخ نداده است. رئیس ستاد انتخابات وزارت داخلی ایران گفت که مراکز نظرسنجی مشارکت در انتخابات را از 37 تا 47% پیش بینی کردند. رئیس ستاد انتخابات وزارت داخل ایران همچنین با بیان اینکه بیش از 450 صندوق اخذ رأی در سراسر جهان آماده شده است، تصریح کرد که دولت کانادا نپذیرفته است انتخابات در این کشور برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری ایران در 101 کشور برگزار می شود. عرف گفت که 67,000 صندوق اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص یافته است. رئیس ستاد انتخابات ایران افزود که واجدین شرایط در انتخابات 1400 ایران 59,310,310 نفر هستند. منابع رسانی از حملات پهپادی و پایگاه نظامی آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد در پایتخت عراق خبر دادند. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، بامداد امروز دوشنبه پایگاه نظامی ویکتوریا که محل استقرار نظامیان آمریکایی است، در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی بغداد هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این حملات با پهپاد صورت گرفته و در پی آن باندهای هواپیماهای باری نظامی هدف قرار گرفتند. یک منبع امنیتی در این باره گفت که سامانه‌های پدافندی آمریکا نتوانست این حملات را دفع کند و یک مرکز نظامی در میدان هوایی بین‌المللی بغداد هدف قرار گرفته است. با گفته این منبع، این حملات تلفاتی در پی نداشته است. منابع خبری بامداد پنجشنبه گذشته نیز از حمله راکتی به پایگاه نظامی ویکتوریا خبر دادند. حملات راکتی و انفجار در مسیر کاروانهای تدارکاتی و پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی و آمریکایی‌ها از تابستان سال گذشته در عراق آغاز شده و همچنان ادامه دارد. عراقی‌ها طبق مصوبه مجلس این کشور که به تصویب پارلمان رسیده، مخالف جدی ادامه اشغالگری‌های نیروهای بیگانه هستند. کمیته پیگیری جریان‌های ملی در فلسطین خواستار انتفاضه فلسطینیان علیه اشغالگران اسرائیلی همزمان با برگزاری راهپیمایی پرچم توسط صهیونیست‌ها شد. با گزارش روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته پیگیری جریان‌های ملی در فلسطین با انتشار بیانیه اعلام کرد که عموم ملت فلسطین در داخل و خارج باید روز سه‌شنبه زیر پرچم فلسطین برای دفاع از قدس و مسجد الاقصی با پا خیزند. جنبش حماس نیز طی فراخوانی همه فلسطینیان را همزمان با برگزاری راهپیمایی پرچم به حضور در مسجد الاقصی و دفاع از آن در برابر شهرک نشینان دعوت کرد. بسیاری دیگر از نهادهای فعال فلسطینی در اراضی اشغالی هم با صدور فراخوان‌هایی فلسطینیان را به انتفاضه روز سه‌شنبه علیه صهیونیست‌ها دعوت کردند. پلیس رژیم صهیونیستی عصر جمعه موافقت خود را با برگزاری راهپیمایی تحریک آمیز صهیونیست‌ها در سه‌شنبه هفته روان موسوم بر راهپیمایی پرچم در قدس اشغالی که تاکنون چندین بار به دلیل هشدارهای حماس به تعویق افتاده اعلام کرد. جنبش حماس و شاخه نظامی آن گردانهای القسام در روزهای گذشته درباره عواقب برگزاری راهپیمایی روز پرچم در بیت المقدس هشدار دادند. مخالفان بنیامین نتانیاهو پس از تایید کابینه جدید رژیم صهیونیستی و کنار رفتن نتانیاهو به شادمانی پرداختند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مخالفان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین رژیم صهیونیستی شامگاه شب گذشته پس از تایید دولت جدید این رژیم به سرک ها آمده و به جشن و شادمانی پرداختند. مخالفان با سر دادن شعارهای علیه نتانیاهو خوشحالی خود را از برکناری او اعلام کردند. پارلمان رژیم صهیونیستی پس از درگیری و تنش‌های بسیار در نهایت دیشب با 60 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف با کابینه جدید این رژیم با رهبری نفتالی بنت و یائیر لاپید رأی اعتماد داد. انفجار در کابل. نگرانی از گسترش ویروس کرونا در افغانستان. خطیب زاده: قطعنامه 2231 برنامه راکتی ایران را محدود نمی کند. و عرف: انتخابات ایران در سایه امنیت برگزار می شود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. دعوت میکنم که با ادامه این مجموعه خبری هم لطفاً همراه ما باشید. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، درباره راهبرد عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی و واگذاری ولسوالی ها به طالبان اظهار داشت که راهبرد تسلیم ولسوالی ها به طالبان تحت هر عنوانی که باشد اشتباهی جبران ناپذیر است. با تحلیلی از جناب آقای سرور جعفری، استاد دانشگاه کابل، در این زمینه با ما توجه بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. واقعیت است که متاسفانه مقاومت آنچنانی در برابر گروه طالبان در افغانستان حداقل از 4 سال به این طرف صورت نگرفت. احتمال این که باید مقاومت جدی مردمی و حکومتی و نظامی ممکن بود طالبان اون قدرت را که فعلا بیشتر باورمند به این اسم و پدیده‌های برساخته‌های اجتماعی را بر اساس انگاره‌های بازیگران تعریف می‌کنیم، این واقعیت خیلی مصداق عینیش می‌تونه طالبان باشه. طالبان بر اساس انگاره‌های بازیگران مثل ایالات متحده آمریکا، بازیگران منطقه‌ای که در افغانستان از طریق سیاست‌های استخباراتی و امنیتی به منافع خود می‌رسید مثل پاکستان، بر اساس انگاره‌های چنین بازیگران تعریف و بازتعریف شد. شما طالبان را وقتی که مرور بکنیم در سال 2001 تعریف متفاوت‌تری از طالبان ارائه شد، اما به مرور زمان وقتی سیاست خارجی کشورهای را که نام بردم به شمول سایر کشورها و تعاملات امنیتی منطقه باعث شد طالبان یک مقدار تفاوت پیدا بکنه و از اون تعریف سال 2001 مرور زمان تا به امروز فاصله گرفتیم. بیشتر به نظر نمی‌رسد ظرفیت‌های درونی طالب باعث شده باشه که قدرت‌های منطقه‌ای و مردم افغانستان را به چالش بکشد. بیشتر همون بحث برساخته بودنی که از طالبان ارائه میشه موجب شد تا طالبان این مقدار هویتشان، ماهیتشان و تعریف و دیدگاه بازیگران نسبت به طالب تغییر بکنه. این یک واقعیت عینی است. بحثی را که آقای دوستم مطرح میکنه در واقع شبیه بحثی که من خدمت شما عرض کردم. در واقع خیلی تلاش صورت نگرفت که در برابر طالبان مقاومت نظامی صورت بگیره. در اکثریت ولسوالی‌های سقوط شده شما مقاومت آنچنانی را ندارین، پوشش‌های لازم امنیتی صورت نگرفته، خیلی فضا و فرصت کافی در اختیار طالبان قرار داده شده تا به بسیار راحتی و بدون مقاومت بتانن برخی از ولسوالی‌ها را بگیره. این در واقع بظاهر به سمت حرکت می‌کنیم که سیاست خارجی و یا همون راهبرد کشورهای را که شما صورت کردون و بعضی را که خودشان از پروسه صلح افغانستان میخواهد در حال تحقق باشد. اما واقعیت اینه که مردم متاسفانه با این سیاست آسیب میبینه. تعداد آسیب دیدگان ما، متضررین ما، کسانی که از این ناحیه آسیب میبینه بیشتره، و خصوص وقتی که این آسیب ها به سمت مرکز حکمروایی و سلطنت در واقع جنرال دوستم حرکت میکنه، در جایی که پایگاه مردمی داره، در جایی که در واقع این جغرافیا مربوط به عموم میشه، واکنش ها یک مقدار افراطی‌تر صورت میگیره. اما بحث اصلی اینه که ما برای رسیدن به صلح و توافق با طالبان نیازمند یک بحث و ایجاد فهم مشترک هستیم، نه اینکه مردم به ازگاه قربانی ماجراهای سیاست‌های کشورهای دیگر بسازیم.
آقای جعفری، با توجه به صحبت‌های شما، مارشال دوستم با درجه مارشالی در میدان مبارزه مستقیم با طالبان در جبهات شمال حضور دارد. تأثیرات حضور ایشان را چه رقم می‌بینید و چگونه راه برای حضور دیگر شخصیت‌ها در تحولات میدانی افغانستان باز خواهد شد؟
به نظر می‌رسد که تنها بودن جنرال دوستم در صف اولین نبرد بس را یک مقدار نه تنها که برای مردم روشن نمی‌کنه، پیچیده‌تر هم می‌کنه. ما مجبور هستیم آدرس مشترک مبارزه، آدرس مشترک مفاهمه و آدرس مشترک برای مبارزه داشته باشیم. آدرس‌های متعدد بدون پشتوانه و فرماندهی غیر مشترک باعث میشه که هم به خواست جمعی که ما میخواهیم نرسیم و هم فضا را برای هر بازیگری که از منطقه و از افغانستان سیاست‌های خودش را دنبال میکنه به کلی باز میذاریم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید یک مرجع باشه که اعمال کننده اتوریته مشروع مردم افغانستان باشه. در خیلی از موارد جایگاه جنرال دوستم از نظر نظامی متاسفانه و تشکلاتش رسمیت نداره. همین اقدامات اخیری هم که انجام شده بیشتر از عادت شخصی خودش بوده تا
یک آدرس حکومتی و یک آدرس نظامی. به نظرم اگر از یک آدرس مشخص بحث نظامی، صفتهای نظامی و مقابله با پدیده افراطیت و طالبان در فاز نظامی از یک بحث مشخص و یک پلتفرم مشخص دنبال شود، نتیجه بسیار بسیار برایند مثمرتر خواهد داشت. اما برعکس اقدامات شبیه این نه تنها این که ما را به سمت خواست جمعی ما نمی‌رسانه، بلکه به گونه بسیار بسیار متاسفانه بدبینانه میشه که به این شکل مطرح شد که ممکنه ما بریم به طرف جنگ داخلی. شما به هر میزانی که پراکندگی داشته باشین و تفنگ و قدرت نظامی مراجع متعدد تصمیم گیرنده داشته باشد، در واقع تجربه ای که ما در دهه 70 60 قبلتر از او حتی تا زمان شکل گیری گفتمان جدید با حکومت جدید در دوران افغانستان متاسفانه تجربه کردیم. نگرانی مردم افغانستان متاسفانه از این نایه که ما نباید به سمت حرکت بکنیم که او تجربه تکرار تجربه تلخ در دوران افغانستان باشد.
جناب جعفری، خب بغیر از مارشال دوستم ما افراد دیگه ایرم داریم که در صفحات شمال آلا قلم رو دارن و جغرافی مال همون جغرافی های همون منطقه هستن. بفهمید که موانع اتحاد سیاسیون در مقابل حملات طالبان چی است به نظر شما؟
متاسفانه چیزی که در درون افغانستان شکل گرفت با روی کرده را که ایالات متحده امریکا نسبت به افغانستان داشت، فضا را به شدت متشنج کرد. من احساس میکنم که یکی از بحث‌های بسیار جدیه که مردم افغانستان به آن چیزی که میخواست نرسید و سیاست امنیتی درست و منظم با بازی‌های دوگانه ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان را شما تأثیر بکنید، هر از گاهی واکنش‌های بسیار متفاوت. قبلا گفتن که ما از افغانستان خارج میشیم، دوباره در آستانه خروجشان و اینکه بخشی از پایگاه‌های نظامیشان در درون افغانستان تخلیه میشن، دوباره با بیانیه اعلام کردن که ممکنه ما دوباره در افغانستان برگردیم. اینا سیاست های متضاد و عدم صداقت ایالات متحده آمریکا نسبت به بحث امنیتی افغانستان باعث شد که بخشی از گروه ها را با تشویق کوتاه مدت شریک ساختن در بدنه قدرت، وعده ها و نوید هایی را که هر گاهی برایشان داده می شد با پول و امثال از اینا، باعث شد جلد اتحاد جمعی در اول بود و طرف هم قباحت زدایی سافرند طالبان با گرفتن دفتر در قطر و با لابیگری در منطقه. طالبان امروز به عنوان یک گروه سیاسی و اکنونگر فعال منطقهی بدل شده که با اکثریت کشورها رابطه سیاسی و دیپلماتیک دارد. مثال اینکه تاریخ گذشته و عملکرد گذشته و خیلی بد و روزگار سیاه و تاریخ طالبان از چهره تاریخ طالبان تدیرهای بسیار شوم بودند در زمین افغانستان که برای مردم افغانستان تجربه‌های تلخ را برماغان آوردند و فعل و عملکردهای بسیار شدید و شنیع اینا محکوم هستند. اما متاسفانه گفتمان جدیدی در راستای کل افغانستان شکل گرفت، خیلی برای افغانستان ایجاد شد. الان طالبان حتی در دیدگاه عام مردم افغانستان اون قباحت، اون زشتی و اون چهره پلیدی را که از اونا در دست گذاشته اوسط بود، حتی اقل واکنش های اصلاحی قبلا در سطح رسانه های افغانستان و دیدگاه کلی مردم افغانستان مطمئن شد، الان من او دیدگاه را نسبت به طالبان نداره.
گفتگو با سرور جعفری استاد دانشگاه کابل بود. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بنده همچنان در خدمت شما خواهم بود، اما این بار در گزارش ویژه. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 جوزای سال 1400 برگزار خواهد شد. این انتخابات همچون سایر انتخابات در ایران با دلایل و با اهداف گوناگون به مهمترین موضوع رسانه‌ها و شبکه‌های خبری تبدیل شده است. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به جو رسانه‌ای بیگانه درباره انتخابات 28 جوزا. انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از هر چیز و جهت منحصر به فرد بودن آن اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران کشوری با ثبات قوی و تعیین کننده در منطقه است و مهمتر از آن ارزش‌های دموکراتیک این انتخابات و نقشه تعیین کننده ای که در معادلات منطقه و حتی در صحنه بین الملل دارد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را به موضوع مهم برای رسانه‌های خبری جهان بدل کرده است. اکنون سالهاست که بدخواهان ملت ایران وارد یک کارزار تمام عیار در جبهه عریض و طویل و گسترده شدن و شبکه‌های رسانه‌ای ابزاری برای پیشبرد این هدف است و بی‌وقفه برای ایجاد فشار روانی، تبلیغاتی و سیاسی بر ضد ایران برنامه‌سازی می‌کنند و از هیچ تلاشی هم جهت تضعیف و ضربه زدن به ایران و ایرانی دریغ نمی‌کنند. در این راستا شبکه‌های خبری و رسانه‌ای غرب به بهانه بررسی فضای سیاسی و جریان‌های انتخابات در ایران در واقع به تحریف مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها می‌پردازند و از موضوعات و سوژه‌های مطرح شده در رقابت‌های نامزدها به عنوان ابزار تخریب فضای انتخاباتی ایران بهره‌برداری می‌کنند. این رسانه‌ها غالباً در پوشش انعکاس اخبار و رویدادهای انتخاباتی به دنبال اهداف مغرضانه خود بر ضد ایران هستند. از جمله این اهداف ایجاد ذهنیت منفی در میان مردم نسبت به انتخابات و دل سرد کردن آنها از حضور در پای صندوق‌های رأی است. شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های بیگانه با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی و اشاعه‌ای اکاذیب در فضای مجازی و در قالب انتقاد نرم از جمهوری اسلامی ایران انتخابات در ایران را فرمایشی و از قبل مهندسی شده نشان می‌دهند. به نحوی که مخاطبان احساس کنند آنچه که از سوی این رسانه‌ها مطرح و از آن نتیجه‌گیری‌های مورد نظر رسانه می‌شود کاملاً منطبق با واقعیت‌ها و فضاهای انتخاباتی در ایران است. در این شیوه به صورت خزنده و نرم روی بخش‌های از مباحث انتخابات تمرکز می‌شود که به ظاهر بخشی از موضوعات مناظره و یا اظهارات نامزدهای انتخابات است، اما نوع پردازش این موضوعات به نحوی است که سعی دارد برای مخاطب ذهنیت‌های منفی ایجاد کند. این رسانه‌ها با آوردن کدهای مشخصی از میان مباحث انتخاباتی به مسائلی می‌پردازند که نظر مخاطبان را جلب کند و سپس در لابلای مباحث انتخاب شده به وارونه‌سازی واقعیت‌ها می‌پردازند. شبکه‌های فارسی زبان معاندی مانند صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، شبکه منوتو و ایران اینترنشنال در خط مقدم کارزار فشار حداکثری رسانه‌ای علیه مردم ایران قرار دارند. این رسانه‌ها در یک تقسیم کار تبلیغاتی تلاش می‌کنند با پیش بردن چندین هدف همزمان در قالب پروژه‌های مختلف نسبت به بی انگیزه کردن مردم، ناامید کردن آنها، دل سرد کردنشان از شرایط موجود و آینده کشور، میان مردم و مسئولین ایجاد شکاف کنند. دکتر هادی البرزی کارشناس رسانه درباره جو این روزهای رسانه‌ای بیگانه درباره انتخابات 28 جوزا می‌گوید:
محورات که از قبل وجود داشته بحث تاثیرگذاری بر موضوع مشارکت در انتخابات هست و محور دیگر هم که در واقع در هفته گذشته بررسی میکردیم بحث تغییر زمینه بازی بود از مسائل اصلی به مسائل فرعی. اما بعد از برگزاری مناظرات ما دو محور جدید رو داریم میبینیم که در این رسانه ها در واقع در حال پیگیری هست. یکی بحث این که میخوان بر روی رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بذارن، مناظره‌های انتخاباتی رو جوری القا کنن که اینها رقابتی نیست و این مناظرات رو زیر سوال ببرن. در واقع میخوان در این مناظرات موضوعات حواشیش رو برجسته کنن. من اصلا در این رسانه‌ها ندیدم که بیان روی موضوعات اصلی تمرکز کنن، به خاطر اینکه اینها سودشون رو از حواشی میبرن. نکته بعدی که در واقع وجود داره، این رسانه‌ها میخوان نامزدهای انتخاباتی رو ناکارآمد نشون بدن و از اونها اعتبار زدایی کنن. هرچه در رسانه‌های داخلی با این فرصتی که رسانه ملی به این نامزدها داده بتونن، در واقع ما الان 1100 دقیقه نامزد وقت داره تو رسانه ملی، 20 ساعت میشه، باید بیان برنامه‌های خودشون رو طرح کنن. 20 ساعت وقت کمی نیست، یعنی در رسانه ملی یک وقت مستوفایی به اینا داده شده که همه برنامه خودشون رو در رادیو و تلویزیون و فضای مجازی بتونن بیان کنن. اگر برنامه خوبی داشته باشن و بتونن از این فرصت استفاده کنن، اصلا فرصت کافی هست که تمام مردم ایران مطلع بشن از برنامه اینها. صحبت نهایی اینه که استفاده مناسب از فضایی که علارغم در واقع شرایطی که امسال ما داشتیم بالاخره در ایام کرونا بوده، تجمعات نبوده، باید بتونن نامزدها هر کدومشون بتونن از فرصت رسانه‌ای ملی به خوبی استفاده کنن و برنامه‌های خودشون رو بیان کنن، قطعا برگ برنده در دست اون فردی خواهد بود که با برنامه‌ریزی گام برداشته و از این فرصت‌ها استفاده کافی رو برده.
در واقع فضای سیاسی در زمان انتخابات در کشورهای مورد هدف از نگاه غرب به منزله فرصت و بستری مناسب برای به چالش کشیدن اساس انتخابات در جامعه هدف و گاه تبدیل کردن آن به نافرمانی مدنی بود است. رسانه‌های غربی با تبلیغات منفی درباره انتخابات ایران و با تشدید جنگ روانی رسانه‌ای سعی در بی‌تفاوت نشان دادن مردم به سرنوشت کشور و عدم تمایل به شرکت در انتخابات در میان رای دهندگان دارند. هدف آنها ملتهب نشان دادن فضای انتخاباتی است و در این جریان مهندسی شده رسانه‌ای به طرح القائاتی می‌پردازند که نشان دهند طیفی از نامزدهای تندرو به دنبال جنگ و بحران سازی، اختناق و ضد دموکراسی هستند، در حالی که همین رسانه‌ها تلاش کردند فضاحت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 را از افکار عمومی دور کنند، اما رسوایی ماجرا بسیاری از واقعیت‌های پنهان را آشکار کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین خصوص در سخنانی در خجسته سال روز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با اشاره به جنجال‌ها و رفتارهای ناهنجار و فضاحت انتخاباتی در آمریکا این وضع را نمونه‌ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و گفتند که جدای از این که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکاست و این موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن اذعان می‌کنند. اشغال چند ساعته کنگره توسط معترضان به نتایج انتخاباتی و هواداران ترامپ رویداد بی سابقه‌ای در تحولات آمریکا بود. این اقدام که به منظور مخالفت با ریاست جمهوری جو بایدن روی داد، نشان دهنده یک رسوایی بزرگ برای دموکراسی آمریکا بود که صاحب نظران غربی و حتی افراد شاخص داخل حزب جمهوری خواهان نسبت به آن اعتراض و موازه تندی نسبت به اشغال چند ساعته ساختمان کنگره از خود بروز دادن. شبکه فاکس نیوز ضمن برملا کردن خبر یک رسوایی بزرگ انتخاباتی در این کشور اعلام کرد که بحران انتخاباتی در آمریکا تازه شروع شده است. فاکس نیوز از قول مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ، خبر از یک افشاگری بی سابقه درباره تقلب انتخاباتی به نفع بایدن خبر داد و اعلام کرد که سیستم دامینیون برای تغییر نتیجه انتخابات در ونزوئلا طراحی شده بود، سپس در بازار بین‌المللی برای دستکاری در انتخابات به فروش رفت، با پول ونزوئلا و کیوبا تأمین مالی شد و چین هم در آن نقش داشته است. بناهن اگر بخواهیم درباره مداخله خارجی در انتخابات صحبت کنیم، الان این اتفاق روی داده است. این اتفاقات پرده از دموکراسی پوشالی آمریکا برداشت تا مدتها افکار عمومی دنیا از خود سوال کنند که آیا این همون دموکراسی بود که آمریکایی‌ها می‌خواستند به دیگر کشورها تسری دهند؟ با این ترتیب به پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه شک خیزم زیده نمایه او از نیستان آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. علاوه بر موج کوتاه، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. ما از شما عزیزان دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. علاوه بر مطالبی که در این سایت میتوانید بخوانید، برنامه های ما هم از طریق سایت رادیو دری قابل شنیدن است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب، آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی را هم به اطلاع شما عزیزان میرسانم. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام رادیو دری IR و در آپارات parstoday_dari. خب دوستان و عزیزان شنونده، ادامه برنامه‌های رادیو دری را پی می‌گیریم با برنامه قصه شما.
السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
خان با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
گم شده. نماز ظهر که تمام می شد، مغازه عطرفروشی حاجری که نزدیکترین مغازه به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بود شلوغ‌تر می شد. حاجی حسین را صدا زد و بهش گفت سفارش مشتری را آماده کن. حسین سرنگ اون عطری که زن و مرد جوان پسندیده بودن را داخل شیشه قرمز رنگ قشنگی خالی کرد و بعد شیشه را درش بسته کرد و داخل یک ساک کاغذی گذاشت و گفت مبارکتان باشه. بعدش چند تا پسر نوجوان آمدن که معلوم بود از طرف مدرسه اونا را آورده بودندشان اردو. حسین کمکشان کرد تا برای خانواده هایشان عطر خوشبوی را انتخاب کنند. ساعت از 12 شب گذشته بود که مغازه را بستند.
سلام
حسین تا رسیدن به خانه به هانیه خواهرش فکر میکرد که چند وقت دیگه باید میرفت خانه بخت و اونا هنوز نتانسته بودند که برایش جهیزیه را تهیه کنند. پدرش که یک خیاط ساده بود در بازار قدیم یک مغازه اجاره کرده بود و مشتری زیادی نداشت. برادر بزرگش هم خرج زندگی خودش و خانوادش را با کار کردن در صافکاری به زور در می آورد. حسین بیشتر کار می کرد تا بتانه در درست کردن جهیزیه به پدرش کمک کنه. وقتی که رسید خانه، غذایی که مادر براش داغ کرده بود را آوردن خورد و خوابید. شنبه ها یکی از شلوغ‌ترین روزهای هفته برای مغازه بود، طوری که تا شب نمیشد حتی یک لحظه هم استراحت کرد. آخرای ساعت کاری بود که حسین یک دفعه دید یک کیف قهوه‌ای زنانه روی صندلی کنار مغازه جا مانده. از این اتفاقا زیاد برایشان اتفاق افتاده بود و اتفاق می افتاد. مسافرها با دستهایی که پر از ساکهای خرید بود می آمدن و گاهی می شد که چند تا ساک یا کیف از آن مسافرها همونجا می ماند. حسین کیف را برداشت. حاجلی اون شب کاری برایش پیش آمده بود و زودتر رفته بود. اینطور وقتها اگر چند ساعت می گذشت و کسی از وسیله جا مانده خبر نمی گرفت، حاجی وسایل را وارسی میکرد و اگر شماره یا آدرسی داخلش پیدا میکرد با او شماره تماس میگرفت. حسین اصلا یادش نمیامد که مال کدام یک از او خانم هایی که از صبح تا آن موقع آمده بودن داخل مغازه میباشن. دیر وقت بود و میخواست مغازه را تعطیل کنه. به خاطر همین هم مجبور بود که کیف را بگیره تا شاید بتونه یک شماره در داخل کیف پیدا کنه. شانس با او یار بود. داخل کیف یک دفترچه تلفن کوچک بود. با وسایل دیگه که داخل کیف بود دست نزد. سری دفترچه تلفن را باز کرد. یک شماره روی صفحه اول با خط درشت و خودکار قرمز نوشته شده بود. حسین حد زد که این شماره باید مال کسی باشه که برای صاحب کیف مهم است. ساعت نزدیک 12 شب بود، اما چاره ای نداشت. شماره را گرفت. بعد از چند تا بوق مردی گوشی را برداشت. حسین سلام کرد و پرسید: شما چیزی گم نکردین؟ مرد با لهجه مشهدی گفت: چرا یک کیف قهوه‌ای زنانه که مال مادرم بود. آدرس هتلی را که مرد داده بود را روی یک تکه کاغذ نوشت و مغازه را بست و بر راه افتاد. جلو هتل که رسید او را از روی نشانی هایی که داده بود شناخت. حسین کیف را تحویل داد به مرد که خودش را مجتبی معرفی کرده بود و گفت: ببینید که چیزی از داخل کیف کم و کسر نباشه. مجتبی گفت: مطمئنم سر سفره پدر و مادرت نان حلال خوردی. بعد برای حسین تعریف کرد که ظهر وقتی که میخواستن بروند زیارت، کیفش را که پول زیادی داخلش داشته میته به مادرش و بعدش یادش میره از مادرش بگیره. عصر وقتی که مادرش به هتل بر میگرده میبینه که کیسه های خرید هست، اما داخلش از کیف خبری نیست. هرچی که فکر میکنه یادش نمیه که کجا رفته، تا ای که حسین زنگ میزنه و خبر پیدا شدن کیف را به او میده. بله دوستای عزیز، قصه را تا به این لحظه شنیدین که حسین به صاحب کیف تلفن میکنه و از پیدا شدن کیف پول اونا را اطلاع میته و میره و طبق آدرسی که داده میشه کیف را به صاحبشان تحویل میته. اما بشنوید که از اون سال به بعد تا حالا که حسین ازدواج کرده و صاحب دو تا فرزند است، هر سال با او کاروان میره به پای بوسی حضرت امام رضا علیه السلام. یک روز که داشت با مجتبی تلفنی صحبت میکرد، اونی که از عشق حسین و امام رضا علیه السلام خبر داشت بهش گفت: یک شبکه‌ای است که